علت سابقه عدمی برای مبحث در شرع. استصحاب رو به اون صورت هم میتوانیم جاری کنیم، ولذا بر اساس بیان مرحوم آقای خویی اگر استصحاب حال جنون یا حال قبل البلوغ رو نتوانستیم جاری کنیم به ای وجهن، جا برای اون استصحاب هست، اون تقریب دیگری است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اونی که متعرض شدن، اولا عرض کردیم که آخوند اصلا متعرض نشدن، هیچ اهمال کردن این معنا رو در اینجا به صورت اهمال برگزار کردن که توهین به ایشون نباشه. و مرحوم شیخ رضوان الله علیه متعرض شدن و این استصحاب رو مورد اشکال قرار دادند و اشکال می‌فرمایند. شیخ می‌فرماید ما در اینجا اون جهاتی که قبل البلوغ داریم که حالت سابقه حساب کنیم و اینها رو مورد استصحاب قرار بدیم ابقا کنیم، یکی عدم تکلیفه، یکی عدم استحقاق عقاب به قول ایشون، یکی براءت و ذمه من التکلیف که حالا عبارت اخرای عدم تکلیفه، یا عدم المنع من الفعل. این عناوین رو داریم. این عناوین واقعا قبل البلوغ هست، عدم استحقاق عقاب هست، عدم المنع من الفعل هست، عرضم براءت و ذمه هست، اینها رو ما داریم. لکن شما که میخواید اینها رو استصحاب بکنید توجه داشته باشید، استصحاب اگر ما قائل شدیم که تعبد شرعی است، یعنی بر اساس ادله شرعی ثابت میشه، اینجا استصحاب فقط مجعولات شرعیه‌ای که قبل بوده حالت سابقه داره میتوانه بکشانه در زمان لاحق، من زمان الیقین الى زمان شک. و در ما نحن فی چه براءت و ذمت من التکلیف و چه عدم المنع من من الفعل و یا عدم استحقاق عقاب، اینها مجعول شرعی نیست، اینها مقتضای حکم عقله. براءت ذمه رو عقل میاد و میگه پس شما بری از ذمه هستی، پس شما استحقاق عقاب نداری در موضوعات خودش. یا عدم المنع، عدم مجعول نیست، ما استصحاب رو در مجعولاتش جاری میکنیم نه در اون جهات غیر مجعول. این یک مطلب. بنابراین این لوازم لوازم عقلیه، اگر هم مجعول ما تازه شرعی هم باشه لوازم عقلیش ثابت نمیشه، همون جور که گفتیم مثبتاتش ثابت نمیشه. این یک مطلب. مطلب دوم، مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند در اینجا شما توجه داشته باشید ما در حالت قبل البلوغ در اونجا خب یقین داریم به عدم استحقاق عقاب، نابالغ دیگه، عدم استحقاق عقاب یا در حال جنون، بعد شک میکنیم در استحقاق عقاب. شک که در استحقاق عقاب میکنیم اصلا لازم هست ما چنین استصحابی رو جاری بکنیم؟ خب شما هر وقتی شک در استحقاق عقاب دارید، قاعده قبح عقاب بلا بیان قاعده عقلی است، قاعده عقلی که تعلیق نداره، هر وقت موضوعش محقق باشه جاری میشه. ما اگر میتوانیم قبح عقاب بلا بیان رو جاری کنیم که یک قاعده عقلی مسلمه، چه احتیاجی به استصحاب داریم که یک حکم تعبدی است؟ اصل استصحاب حکم عقل دلیله، اینجا اصلا جای استصحاب نیست، نیاز به استصحاب نداریم، خود قاعده قبح عقاب بلا بیان برای ما کفایت میکنه. این هم یک نکته است که مرحوم شیخ در اینجا عنوان میفرماید. البته شیخ رضوان الله علیه میفرمایند که یک احتمالم هست و اون این که شما بیاید مستصحب خودتون رو اذن و ترخیص شرعی قرار بدید، یعنی شارع قبل البلوغ در حال جنون در فعلی اگر صحبت میشد اذن بود از ناحیه شارع، چون آدم نابالغ که تکلیف نداره دیگه، اذن ترخیصه. ما بیایم همون اذن و ترخیص رو استصحاب کنیم، نه عدم استحقاق عقاب رو که اون محظور رو پیدا بکنه، نه عدم المنع را، نه براءت الذمه را، بلکه اذن و ترخیصی که ما در افعال و کردار خودمون در حال بلوغ داریم همین رو بکشونیم، استصحاب بکنیم، بیاریم تا زمان شک. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند که این خوبه، منتها اشکال دیگه داره. اشکال این است که در اینجا این اذن از مقارنات هست، یعنی اگر در اینجا شما آمدید و این معنا رو به قول معروف کشوندید تا الان، یک مقدمه رو باید شما اضافه کنید و مقدمه عبارت از این است که مکلف لا یخلو من الاحکام الخمسه، یکی از احکام خمسه رو داره، یا حرمت داره، یا وجوب داره، یا ترخیص داره. و در اینجا این که ترخیص داره پس حرمت نیست، پس وجوب نیست نفی تکلیف بکنه، این از مقارناته. و استصحاب در اینجا حقیقتا در اذن که جاری نمیشه، شما عدم المنع من الترک رو دارید استصحاب میکنید، میخواید اذن رو ازش استفاده کنید، ترخیص رو استفاده کنید، اینا از مقارناته. تعبیر میفرمایند شیخ مثل اثبات احد و ضدین هست به نفی الاخر. بله، لا یخلو من الضدین، یا این طرف هست یا اون طرف هست دیگه. ما برای اینکه اثبات کنیم وجود یک ضد را، نفی کنیم ضد دیگر را. اینجا از همین قبیله و استصحاب مقارنات خودش رو نمیتوانه حجت بکنه. بعد مرحوم شیخ میفرمایند که بله، اگر شما استصحاب را نه از باب تعبد، از باب اخبار استصحاب، لا تنقض الیقین بشک من کان علی یقین فشکر فلیمز علی یقینه، از باب اخبار حجت نمیدانید، بلکه از باب ظن حجت میدانید، همون جور که در بین قدما این مبنا بوده که استصحاب رو از باب ظن حجت میدانستند، اگر استصحاب به عنوان زن و زن خاص اعتبار پیدا بکنه میشه اماره. اماره میتوانه مثبتات و مقارنات خودش رو اعتبار بده و حجت کنه، مثل خبر واحد. خبر واحد ولو یک چیزی جزء لوازم شرعیه این مفاد خبر نباشه، از لوازم عقلیه باشه، حجتش میکنه. در امارات این رو گفتیم، در اصل هست که ما نمیتوانیم ملتزم بشیم به حجیت لوازم، اما در امارات اشکال نداره. شما اگر بیاید استصحاب رو از باب زن حجت بدانید، کما اینکه قدمای ما هم همینجور میگفتن، اسمش هم میگذاشتن استصحاب حال عقل، به اصطلاح در اون عرف قدمای ما به این صورت مطرحه، در عدت الاصول، در ذریعه، امثال اینها، این اشکال نداره. منتها مرحوم شیخ میفرماید ما که مبنامون این نیست، ما مبنامون این است استصحاب را از باب اخبار حجت کنیم. و گوینده این حرف هم ملتزم به این معنا نیست. گوینده این حرف و کسی که این وجه استدلال رو مطرح کرده، استصحاب قبل البلوغ رو مطرح کرده، یعنی مرحوم صاحب فصول، ایشون هم ملتزم نیست، ایشون هم استصحاب رو از باب اخبار حجت میدانه. این یک مطلب. بعد مرحوم شیخ اشکال دیگری رو مطرح میکنند، میفرمایند که در اینجا ما مسئله ای که داریم این است که در استصحاب شرط کردیم، نه ما، همه شرط میکنند، علم به بقاء موضوع. استصحاب در ظرفی جاری میشه، ما شک داریم، اما شک داریم که آیا حالت سابقهی که ما داشتیم الان باقی هست. یک یقین سابق داریم، یک شک لاحق. اما هم یقین سابق ما و هم شک لاحق ما باید در موضوع واحدی باشه، یعنی ما علم داشته باشیم احراز بکنیم بقاء موضوع را. شما در حالت من الموضوع، حالتی که برای موضوع عارض میشه، شک میکنید. قبلا این حالت در این موضوع بوده، شخص مکلفه، قبلا وضوع داشت. طهارت حالتی است که تاری میشود بر انسان، بر مکلف. الان شک دارید که اون حالت طهارت باقی مونده یا باقی نمونده. این در فرضی است که شما احراز بکنید بقاء مکلف را. مکلف این وسط بیفته بمیره، دیگه موضوع نداره استصحاب. در ما نحن فی شما آمدید استصحاب رو میگید حال البلوغ، حال الجنون، در حال عدم بلوغ. در حالت عدم بلوغ یا در حالت جنون، اینجا عدم و تکلیفه. بعدن که شما زمان شکتون هست، حالتی است که تکلیف پیدا کرده این مجنون. مجنون خوب شده یا این طفل نابالغ بالغ شده، موضوع عوض شده. اون وقت موضوع قابل برای تکلیف نبود، این طفل و مجنون. الان موضوع قابل برای تکلیف شده. بنابراین شما در اینجا چه چیزی رو میخواید استصحاب بکنید؟ استصحاب حالت تاریه بر موضوع رو میتونید استصحاب بکنید. وقتی احراز نکنید بقاء موضوع رو، اینجا استصحاب معنا نداره، موضوع نداره. این هم اشکال نهایی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل وارد کردند. در اینجا مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در کفای مسئله رو مطرح نمی کنند. به قول معروف اصلا این استصحاب قبل البلوغ رو مطرح نکردند هیچ. لکن در حاشیه‌ای که بر رسائل دارن، در این نقطه از کلام شیخ ایشون حاشیه‌ای داره. مرحوم آخوند می‌فرمایند که اساس اشکال شیخ عبارت از این است که عدم قابلیت جعل نداره، ولذا ایشون امر رو عقلی گرفتند، عدم استحقاق عقاب یا عدم المنع من الفعل امثال اینها، ایشون آمدن این جهت رو عقلی گرفتند. بعد می‌فرمایند که ما در جای خودش گفتیم عدم هم مثل وجود میمانه و قابلیت جعل داره. اگر شارع میتواند یک تکلیف اثباتی رو به اصطلاح بیاد و جعل بکنه، عدمش هم میتوانه جعل بکنه. وقتی کسی اختیار برای عدم و وجود اینا متناقضه، نه. اگر کسی اختیار بر یک طرف داره وجود بده، اختیار بر عدم هم داره. اینجا اختیار نسبت به عدم هم هست. بنابراین چه کسی آمده و گفته عدم المنع من الفعل مجعول شرعی نیست؟ المنع من الفعل مجعول شرعیه. شارع میاد نهی میکنه این کار رو نکنید، نیارید. خب منع از فعل مجعول شرعیه، نهی شارعه، حرام. عدم المنع هم در اینجا مجعول شرعیست و در اختیار شارع. میتوانه این کار رو انجام بده، میتوانه انجام نده. و هاکذا در جانب وجوب، فقط در من نیست، در وجوب. وقتی میتوانه این وجوب رو جعل بکنه، عدم الوجوب رو هم میتوانه جعل بکنه. اساس کلام شیخ و اشکال مرحوم شیخ استوار شده است در این قصه، ولذا اگر ما این قصه رو قبول نداریم و نفیش میکنیم، فرمایش شیخ تمام نمیشه. عبارت مرحوم آخوند رو عنایت فرمایید: قد حققنا فیما علقناه على الاستصحاب ان الثابت بها انما هو اللوازم المجعوله للمستصحب لو لم يكن بنفسه مجعولا. ایشون میفرماید ما در تعلیقه ای که بر بحث استصحاب داشتیم این رو گفتیم که اونی که با استصحاب ثابت میشه لوازم مجعوله مستصحب لو لم یکن به نفسه مجعولا، اگر خود مستصحب به نفسه مجعول نباشه. این مطلب. و الا کان ثابت هو نفسه، اگر خود مستصحب به نفسه مجعول باشه، اونی که با استصحاب ثابت میشه خود نفس مجعوله دیگه، خود مستصحب مجعوله، او ثابت خواهد شد. و قد اشرنا الیه فی الحواشی علا حدیث رفع ایزد، در اینجا گفتیم ولا یخفا ان عدم المنع عن الفعل کل منع عنه جعلی شرعی لوضوح ان تکلیف اثباتن او نفیان به ید شاره، شاره که میتوانه این تکلیف رو بگذاره یا نگذاره. کما ان له اثباته کان له نفیه، فاذا حکم الشاره به مقتضا هذه الاخبار، اگر شاره آمد و به مقتضای این اخبار حکم به عدم المنع فیثبت ظاهرا عدم المنع. اینجا اگر شارع با دلیل استصحابی، با استصحاب عدم المنع در آمد از استصحاب، یعنی مستصحب ما عدم المنع بود، چون استصحاب اصله، اصل هم یفید الحکم الظاهری در جای خودش گفتیم، بنابراین عدم منع ظاهری در اینجا درست میشه. فیثبت ظاهرا عدم المنع و یترتب علیه، اگر عدم من از این استصحاب در آمد، یترتب علیه جمیع لوازمهی شرعیتن کانت او عقلیتن، هم لوازم شرعیش مترتب میشه هم لوازم عقلیش. و منها از جمله این لوازم عدم العقابه. ایشون میفرماید فانه ایزن ولو عدم العقاب از احکام شرعیه نیست، اما من لوازم حکم شارع به عدم تکلیف واقعا کانه او ظاهره. اینجا عدم العقاب از لوازم جعل شرعی است و لذا مترتب میشه. فان العقل لا یرا تفاوتا بینهما فی ذلک، ما همون جور که در حکم واقعی وقتی عدم العقاب رو آوردیم، این عدم العقاب اثبات میکنه نفی عقاب را در حکم واقعی، از لوازم حکم واقعی میشه. اگر نفی تکلیف واقعی شد عدم عقاب کنارش میاد. در حکم ظاهری هم همینجوره، در احکام ظاهریه چه به مفاد اماره باشه حکم ظاهری، چه به مفاد اصل باشه، لا محاله این لازم عقلی که عدم العقاب باشه برش مترتب میشه. و العقل لا یرا تفاوتن بینهما، بین الحکم الواقعی و بین الحکم ظاهری فی ذلک، در چه جهتی؟ به عدم تکلیف، به لوازم حکم شرع و عدم تکلیف. کما لا یرا تفاوتن فی وجوب الاطاعه و حرمت المعصیه بین تکلیف الواقعی و الظاهری، از نظر عقل تفاوت نمیکنه در باب اطاعت و معصیت هم، که در اینجا اسیان ظاهری باشه یا اسیان واقعی باشه. علت این که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا این تنزیل رو گذاشتن کما لا یرا تفاوتن در اونجا، به حساب این که ایشون میخوان این معنا رو به رخ بکشن که حاکم در باب اطاعت و عصیان عقله، و تمام اون چه ما در اینجا در مورد استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب داریم همه از توابع بحث اطاعت و عصیانه، همون جور که قبلا گفتیم در قبح عقاب بلا بیان. عقل اونجا گفتیم یک حکم مستقل منفردی ندارد به قبح عقاب بلا بیان، بلکه چیزی که عقل داره لزوم الاطاعه و قبح المعصیه، این که العدالتو حسنون چون عدلون و المعصیتو قویهون چون ظلمون. اصل حکم عقل انطباقی است که عدل و ظلم بر اطاعت و عصیان پیدا میکنه. قبح عقاب بلا بیان در همین مسیر پیدا میشه و آخون میفرماید در همین مسیر هم عقل تفاوتی نمیبیند در ثبوت عقاب، استحقاق عقاب و عدم استحقاق یا عدم ثبوت عقاب بین الحکم الواقعی و بین الحکم ظاهری. حکم واقعی اطاعت و عصیان داره، حکم ظاهری هم اطاعت و عصیان داره. تمام موازینی که عقل ملتزم هست در اطاعت و عصیان در حکم واقعی، همون موازین رو عیناً ملتزم است در اطاعت و عصیان در حکم ظاهری. بعد ایشون می‌فرماید و من هنا انقدح عدم الاحتیاج فی القطع به عدم العقاب حین اذن الى انضمام حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان. اینجا مرحوم شیخ این درست نیست که ایشون آمدن فرمودن اگر ما میخوایم در اینجا عدم العقاب رو ثابت کنیم، میخوایم استصحاب بکنیم، قبلا عقاب نبود، الان شک داریم که عقاب هست یا عقاب نیست، خب این شک به ذم قاعده قبح عقاب بلا بیان اصلا رفع شک میشه، دیگه شکی نداریم. حکم عقل، احکام عقل، احکام تنجیزیه است، هر وقت موضوعش محقق بشه حکم عقل میاد. اینجا موضوع حکم عقل محقق هست یا نه، شما شک دارید در استحقاق عقاب، تا شک در استحقاق عقاب دارید قبح عقاب بلا بیان میاد. مرحوم آخون میفرماید این مطلب شیخ تمام نیست. چرا؟ لا از بل لا مجال له اصلا، از استصحاب و عدم تکلیف بیانون چه استصحابه. شما چجور استصحاب تکلیف میکنی؟ قبلا وجوب صلات بر من بود، شک میکنم که آیا وقت تمام شده یا وقت تمام نشده. قبلا تکلیف به نماز بر من بود، الان شک میکنم من تکلیف دارم با این شک یا تکلیف ندارم. استصحاب تکلیف میکنید؟ ایشون میفرماید همون جور که استصحاب تکلیف میکنید، استصحاب عدم تکلیف هم قابل انجام و بیان میشه برای شما. این غیر داستان قبح عقاب بلا بیانه. خود استصحاب تکلیف و استصحاب عدم و تکلیف بیانون، استصحاب ثبوت العقاب و استصحاب عدم عقاب هم به همین صورت هست. در اینجا عدم العقاب وقتی شد دلالت میکند بر عدم تکلیف. این فرمایشی است که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در اینجا دارن در مقام نقد مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. خب اشکالات متعدد شد از مرحوم شیخ، حالا مرحوم آخوند به این قصه پرداختن. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه ایشون هم تأیید می‌فرمایند فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه را و می‌فرمایند همونجور که آخوند عنوان فرموده، شیخ مسلم گرفته که عدم قابل جعل نیست، عدم و تکلیف به اصطلاح. ما در حال صغر، در حال جنون عدم و تکلیف داشتیم، خب استصحابش می‌کنیم عدم و تکلیف رو الان در حال بعد جنون، بعد بلوغ به اصطلاح. ایشان می‌فرمایند همون جور که مرحوم آخوند می‌فرمایند عدم قابلیت جعل داره همون جور که وجود قابلیت جعل داره. عدم مثل وجود در قابلیت جعل، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. پس اینجا وجهی نداره که استصحاب جاری نشه. بعد یک نکته دیگر مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند، ایشان می‌فرمایند که توجه داشته باشید مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا مطلبی رو عنوان فرمودن که اگر ما بخوایم عقاب را و عدم العقاب رو بکشونیم در حال شک، این باید با ذم قاعده قبح عقاب بلا بیان باشه، چون قبلا عدم عقاب بود، الان شک در عقاب دارم. خب شک در تکلیف یا شک در عقاب وقتی داشتم در حالت سابقه مسلم بود عدم العقاب، عدم التکلیف. الان شک دارم در اینکه تکلیف هست یا نه. برای اثبات عدم عقاب شیخ اینو میگه، احتیاج داریم به ذم قاعده قبح عقاب بلا بیان. مرحوم محقق عراقی میفرمایند که در اینجا عقل در واقع دو حکم داره در ما نحن فیه. یک حکم عقل عبارت است از قبح عقاب بلا بیان در جایی که ما شک در ترتب عقاب داریم. اگر اینجا شک داریم که آیا عقاب اینجا مترتب هست یا مترتب نیست، شک در ترتب عقاب، شک در استحقاق عقاب، قاعده قبح عقاب بلا بیان میاد جاری میشه. این درسته، این یه حکم عقله. اما ان هنا حکم آخر للعقل، و اون عبارت از این است که اگر ما یقین در اینجا به اصطلاح داشتیم، بیان داشتیم، قطع داشتیم به فرمایش ایشون به عدم العقاب، آیا در اینجا عقاب متصوره؟ یا به تعبیر دیگر اگر ما قطع پیدا کردیم به عدم التکلیف، اینجا عقلی که میاد در مقام شک در تکلیف حکم میکند به لزوم به دفع ارزم به حضورتون که به قبح عقاب بلا بیان، در جایی که ما قطع به عدم تکلیف داشته باشیم، عقل بل اولویت القطعیه میاد حکم میکنه عقاب نیست. ما وقتی شک در تکلیف داریم قبح عقاب بلا بیان، مورد ما این نیست جناب شیخ. مورد ما جاییست که ما شک در تکلیف نداریم، علم داریم به عدم تکلیف. استصحاب یفید العلم، علم شرعی برای ما میاره، مثل موردی که قطع داشته باشیم به عدم تکلیف. حکم عقل در موارد شک به قبح عقاب بلا بیان، هرچی که میخواد باشه قبح عقاب. در جایی که شما یقین به عدم تکلیف دارید، عقل میاد حکم میکنه به عدم استحقاق العقاب بلا اولویت، این حکم دیگری است. و بعد ایشون میفرماید این حکم دوم عقل وارد هست بر حکم اول عقل، یعنی در اینجا موضوعی برای قبح عقاب بلا بیان باقی نمیمانه، چون ما با وجود استصحاب که علم شرعی برای ما درست میکنه، علم شرعی استصحاب، ما اینجا ثبوت البیان میشه بر چی؟ بر عدم تکلیف. بیان ثابت میشه بر عدم تکلیف. قبح عقاب بلا بیان یه داستانه، نفی عقاب با بیان عدم تکلیف داستان دیگری است. اینجا خود شارع داره بیان میکنه عدم تکلیف را و استصحاب کارش اینه. این نکته رو مرحوم محقق عراقی میفرمایند. بنابراین در اینجا این استصحاب ما به بیان و فرمایش ایشان، این استصحاب ما بیانون لعدم تکلیف، لنفی تکلیف. قبح عقاب بلا بیان میگه چون بیان نیست عقاب نیست. اینجا بیان داریم اما بیان بر عدم تکلیف داریم، نفی میکنه عقاب رو، اما چون بیان بر عدم تکلیف داریم. پس این که مرحوم شیخ فرمودن در اینجا ما ناچار باید ذم کنیم، ذمیمه کنیم قاعده قبح عقاب بلا بیان رو، این تمام نیست. این نکته رو مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه عنوان می فرماید. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه یک مطلبی در اینجا دارند و اون مطلب عبارت از این است که ما در همه موارد در اصول و امارات همیشه موضوع اثر برای ما و فایده این است که اثر مترتب بشود علی نفس الواقع، اثر علی نفس الواقع مترتب بشه. اما اگر جایی باشه که اثر مترتب بشه علی شک فی الواقع، اینجا قیمتی نداره. اثر مترتب بشه علی شک فی الواقع، این معنا رو ایشون نه تنها در استصحاب بلکه در سایر اصول عملیه هم می فرمایند در ما نهنفی، ما این استصحابی که قبل البلوغ می خواهیم جاری بکنیم، الاثر و یترتب و علی شک فی الواقع، ما شک داریم در واقع، منتها این رو می خواهیم از لابلای قبل البلوغ و حالت قبل البلوغ ما به اصطلاح در بیاریم. ایشون از این حیث اشکال میکنه. خب ما در اینجا این استصحاب رو داریم، ولو این استصحاب مورد استدلال واقع شده برای قرائت، اما خود این استصحاب، یعنی استصحاب قبل البلوغ و حال جنون، یک موضوع اثری هست در جاهای دیگر، فقط اینجا فایدهش نیست و معرکه آرا هم هست. این باید بررسیش بکنیم که آیا در اینجا اونجور که شیخ به این قرصی می‌فرماید این استصحاب جایی نیست و اشکالات شیخ اشکالات قوی است، بسیار قوی اشکال. یکی این که در اینجا لوازم عقلیه رو چجور مترتب بکنیم، در اینجا بحث بکنیم که ما در استصحاب به هر حال این لوازم عقلیه است که قابل ترتب نیست بر مستصحاب. بعد شیخ می‌فرماید اینجا اصلا موضوع در این استصحاب محفوظ نیست، استصحاب و شک فی الموضوع قابلیت حجیت نداره. اینا باید بررسی بشه. ابتدا می‌کنیم و تحقیق ابتدا می‌کنیم نکته را از اینجا که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در حاشیه عنوان فرمودند. خب در حاشیه دو تا نکته ایشون دارند. یک نکته اول اشاره میکنند که شاید اینجا خیلی جای بحثش نباشه، اما مفصل بحث شده، که میفرمایند قد حققنا فیما علقنا علی الاستصحاب ان الثابت بها انما هو لوازم مجهولا للمستصحب لو لم یکن بنفسه مجهولا. یه نکته بحث، یعنی آخر می فرماید اگر خود مستصحب ما مجهول شرعی نباشه، لوازمی که میخواد حجت بشه لوازمی است که شرعیه باشه و مترتب بشه بر این مستصحب. و اما اگر در اینجا خود مستصحب ما مجهول باشه و الا کان ثابت و هو نفسه اینجا مجهول باشه، خودش از در حضورتون که ثابت، این یک مبنایی سالا در جای خودش این بحث میشه، اما خیلی به اینجا مرتبط نیست. خود مرحوم آخوند اون اثری رو که بر این جهت مترتب فرمودن بیان میکنن که عدم در اینجا دارای جعل شرعی است. خب این آخوند ارزم به حضورتون که فیلسوفه، یعنی آشنا به فلسفه و قواعد فلسفی هست، مثل مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا آمدن و فرمودن عدم مجهول است مثل وجود. خب این عدم مجهول مثل وجود تصویرش چیه؟ چجوری میخواییم تصویرش بکنیم؟ عدم مجهول نیست، ولذا ما در بسیاری از شرور، در شرور در عالم در فلسفه اونجا میگیم شرور مخلوق خدا نیستن، خدا شرور رو خلق نکرده. چرا؟ برای که عدم هستن. عدم که جعل نمیخواد، عدم که خلق نمیخواد، عدم یعنی نبود. نبود که قبل معروف بود بخواد بشه، در اینجا جعل میخواد، درست کردن میخواد. اما نبود چجور درست کردن میخواد؟ این مسلمه مراد مرحوم آخوند نیست. خدا آخوند آشناس به این معنا که عدم جعل میخواد. اونی که در تکوین نیاز به جعل دارد عبارت است از وجود. بله، ما در بعضی از موارد حالا وقت گذشت، در بعضی از موارد یک تعبیر مسامحی هست که عدم مضاف رو میگن لهو حذفون من الوجود، به اصطلاح عدم مضافه. عدم یه وقت عدم مطلقه، یه وقت عدم مضافه. عدم مضاف مثل عدم این نیست، این نیز الان هست اما در این طرف این نیز نیست. این یک هویتی پیدا میکنه، تشخصی پیدا میکنه، عدم مضاف به این اعتبار، به اعتبار اضافهش. حالا این تشخص هم از ناحیه همون وجود به اصطلاح اون طرفش پیدا میکنه. اما این هم مسامحی است. عدم مضاف هست از وجود داره. این غیر از این بحثی که ما در اینجا داریم. اونی که مرحوم آخوند میخواد بفرماید این است که ریشه برمیگرده به این که اگر مولا چون در احکام شرعی اعتبار شرعی است، اعتبار شرعی که شارع میخواد بکنه، اگر شارع اعتبار رو روی وجود میاره، میتوانه این اعتبار رو روی عدم هم بیاره. یعنی همون جور که میگه نماز بخوانید میتواند امر عدمی رو هم اعتباری ببره، روش غیبت نکنید مثلا به این صورت. این نظر مبارکه برای ما خوب اینه، غیبت نکنید. در عدم و وجود اگر دو طرفش از نظر اعتبار و جعل اعتبار در اختیار شارع هست، لا محاله تفاوتی بین وجود و عدم. این نکته است که مرحوم آخوند میخواد بفرمایند. ببینیم آیا میشه موافقت کرد با این فرضیه؟